بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إن شاء الله بحول قوة الله توفيق است خدمت دوستان عزيز، برادران و خواهران بزرگوار، از این نوبت در مجموعه مباحث نوبتی آیات بیانات سوره مبارکه زخرف را آغاز می‌کنیم و مباحث این سوره مبارکه رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. اما سوره مبارکه زخرف از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره مبارکه رو قرآن پژوهان در اعداد و در شمار سوره مکی برمی شمارند. به همین خاطر میتوان تا حد بسیار زیادی تشخیص داد که مجموعه آیات بینات این سوره مبارکه همون ویژگی های سوره مکی را دارد، یعنی سوره هایی است که نوعاً متولی بیان عقاید و مستحکم کردن زیر ساخت های فکری مسلمانان و جامعه اسلامی است، نه در بیان تبیین احکام فقهی قرآن و شاید حتی بعض از مسائل اخلاقی جدیتر هم در این آیات کمتر دیده می شود. عمده مباحث سوره های سالهای نازل شده اول بر نبی مکرم اسلام بیانگر مباحث اعتقادی قرآنی و اسلامی است. این سوره مبارکه هم در حال هوای نبوت، معاد، توحید، عمدتاً سه اصل اساسی مباحث رو مطرح می‌فرماید خداوند سبحان، که انشاءالله به حول قوه الهی بازگو می‌کنیم و خواهید دید. و البته بعضی از آیات کوبنده جدی هم باز مانند بسیاری از سور قرآن که ویژگی‌های خاصی در طرح بعضی از مباحث آیات دارد، این سوره هم این چنین است که باز اونها رو هم به فضل خداوند در آیات میانه این سوره رو به پایان بررسی می‌کنیم. خواهید دید که بعض از مباحث و آیات منحصر است در مجموعه آیات بینات وحی. حسب معمول به جهت تیمن و تبرک من سخنی رو از نبی مکرم در فضیلت این سوره مبارکه خدمت دوستان عزیز بازگو می‌کنم. به آنگاه انشاءالله آیات سوره مبارکه رو از جمله نخستین آن پیگیری میکنیم. این حدیث رو عمده مفسران در تلیعه مباحث تفسیری این سوره مبارکه مطرح کردن. من هم ادب میکنم و میخوانم که وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمود: من قرأ سورة الزخرف کان ممن یقال له یوم القیامه یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. هر آن کسی که مداومت بر آیات بینات سوره مبارکه زخرف دارد با همون بیان قرائتی که همیشه معصوم پیامبر می‌فرمایند، از کسانی خواهد بود که در روز قیامت در حق او گفته می‌شود که ای بنده ما، ای بندگان ما، هیچ خوفی بر شما نیست، هیچ حزنی بر شما امروز وارد نخواهد شد. ادخلوا الجنت بغیر حساب، بدون حساب متعارف دنیوی وارد شوید بهشت الهی را و در جوار رحمت امن الهی برخوردار و بهره‌مند باشید. البته از معصومین سوای نبی مکرم هم روایتی در این جهت روایاتی داریم که من جمله وجود مبارک امام باقر می فرمایند من ادمن قراءت حامیم از زخرف آمنه الله فی قبره. هر اون کسی که ادمان می کند، توضیح این کلمه رو قبلا گفتیم خدمت دوستان، قراءت متصل با توجه پیوسته مستمر، هر کسی که به شکل جدی بگوییم قرائت سوره مبارکه زخرف می کند، پس طبعاً با مطالب و مباحث این سوره پیوند روحی و قلبی برقرار می کند. خداوند یه امنیتی در عالم قبر به او می دهد و به سلامت و صیانت عالم قبر رو طی می کند که مضمون بسیار زیبایی است از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام. اما این سوره مبارکه همان گونه که مشاهده می‌فرمایید سرآغاز اون دو حرف مقطع است، ها میم. طبعا این ویژگی هم از همان ویژگی‌های سور مکی است که سوره های مکی با حروف مقطع آغاز می‌شدند. 29 سوره همراه این سوره می‌بینیم که مجموعه چنین سوره هایی رو به خود اختصاص می‌دهد. همین اخیراً در سوره مبارکه قاف که خدمت دوستان در دهه انتهایی ماه صفر سخن می گفتیم، اشاره شد خدمت بزرگواران که این مجموعه حروف مقطعه قرآن اولاً یه ابتکاری است از ناحیه ساحت ربانی در قرآن. در مقیه کتب آسمانی بفرمایید تورات، انجیل، زبور و اونها که میدانیم و نمیدانیم چنین سبک و روشی وجود نداشته است که خداوند با یه حرفی از حروف مقطعه، حالا یک تک حرف مانند قاف و قرآن المجید، ها میم و کتاب المبین، الف لام را، الف لام میم، سه حرف، چهار حرف یا پنج حرف، یه حروف تک واژ که کنار هم چیده شود، حال دو سه چهار پنج یک بار سخن آغاز کند. در هیچ یک از وحی‌های پیشین الهی چنین چیزی متداول نبوده است. در تألیفات بشری هم چنین چیزی وجود نداشته است. در کلام عرب هم چنین کاری متداول نبوده است. این یه ابتکاری است که قرآن به خرج می‌دهد. حال یا به تعبیری که گاه خدمت دوستان گفتیم، بیان رازها و سریست بین المحبین، سر لیس یشفیه قول بلا قلم للخلق یحکیه، یا آن که سریست میان خدا و پیامبر که ما از آن بیمهره و بی‌نصیبیم. طبیعی است ممکن است چنین قول و نظری باشد که خدمت دوستان گاه به تفصیل اشاره کردیم. ممکن این حروف مقطعه نامه‌های خلاصه شده ای باشد برای حضرت ذوالجلال، برای کلام و کتاب او یا برای رسول او، هر سه اون احتمال وجود دارد. کما اینکه در سوره مبارکه ها میم و کتاب المبین و شش سوره دیگر که با این سوره مجموعه سوره هایی رو تشکیل می دهد که به اونها سور و حوامیم گفته می شه یا سور و آل حامیم گفته میشه. بسیار عجیب است این نامگذاری. به اینها یه مجموعه وابسته ای گفته میشود که کلمه آل هم بر اینها اطلاق شده است، آل و حامیم، و این اهمیت این سوره ها رو بیشتر میرساند و نشان میدهد. سوره هایی که مانند سوره شورا درون میبینید، دخان درون میبینید، زخرف را الان بازگو میکنیم، سوره ها که بسیار مهم و عمیقی است که متضمن معانی بسیار بلند توحیدی است. در حوزه نبوت معاد همان گونه که عرض کردم بیشتر در حال و هوای مباحث اعتقادی این سوره ها معانی و مفاهیم بسیار بلند عمیقی رو خداوند سبحان مطرح فرموده است و بازگو شده است. اما الغرض این حامیم در این هفت سوره، بسیاری از مفسران دوست می‌دارند بگویند حالا آیا دلیل روایی متقنی هم در این جهت داریم یا نداریم، محل کلام است که مراد از حامیم یا حنان و یا منان، مراد از اون حنان است و میم منان، این دو نام ویژه حضرت باری تعالی خدایی که بر بندگان خیش حنین داری، یعنی نهایت مهر ورزی مشفقانه و دلسوزانه رو نسبت بندگان خیش داری و یه خدایی که کثیر المنه یعنی کثیر النعمه بر بندگان خیشی، یا حنان یا منان، مشابه این تعابیر عرض میکنم. یا اینکه احیانا اینها نامهای پیامبر باشد به راز و رمزی که خداوند میگوید مانند یاسین و طه، یا نامهای خود صبر قرآن کریم باشد مانند همین که میگوییم حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان. یعنی اینها میشه نام سوره، اصلا سوره یاسین، سوره طه. اینها نامهای خداوند، نامهای پیامبر، نامهای صبر قرآن کریم باشد. یا اینکه بگوییم که همان بیانی که در آغاز سوره مبارکه قاف خدمت دوستان گفتم، با توجه به اینکه بعد از این حروف مقطعه خداوند سبحان در عمده موارد، نه همه جا بلکه در اکثر این موارد، اشاره به کلیت قرآن می کند. قاف و القرآن المجید، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، حام میم، والکتاب المبین، اشاره به همون بیان تحدی باشد و به مقابل طلبیدن و اظهار و اثبات اعجاز قرآن کریم. که مسلمانان بدانید این مجموعه 6236 آیه نورانی که در این کتاب مستطاب میبینید شکل گرفته از کاف ها یارن ساد، تشکیل شده از قاف، نون، ها، میم، همین 28 حرف حروف الفبای عرب است. اگر می توانید این حروف تجزیه شده پیش روی شما بگیرید و ترکیب بند کنید و چنین آیاتی از دل اون به در آورید که وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نتوانسته اید و نخواهید توانست که همان همسازی کنید، و چون این قرآن سوره ای بیاورید پس برحذر باشید از عقوبت سنگین الهی که ستیزگریه با این کلام و کتاب کنید. دور نیست که این معنا ثابت باشد به نظر بسیاری از مفسران که به هر حال این حروف مقطعه چنین نکته ای رو اثبات می کند، یه اعجازگری در آغاز این بیان الهی در این موارد مشاهده می کند. خب با توجه به اونچه گفته شد، حامیم، البته من همیشه عرض کردم محضر مبارک دوستان عزیز، شاید در نوشته ها هم نوشته شده که اینها گمان زنی است که ما بازگو میکنیم در مورد این حروف مقطعه. تا 20 احتمال جدی که قائل دارد، یعنی گویندگان صاحب فضلی گفتند این بیان و این احتمال رو، حال یا با استفاده از سخن پیشوایان دین یا با قرائن دیگری که جمع و جور شده است بازگو کردن، 20 احتمال جدی داریم. اما به جرأت باید گفت که خیر، ما هنوز شاید حقیقت این حروف مقطعه رو ندانسته باشیم. به همین خاطر خدای رحمت کند حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه رو معتقد بودن که حروف مقطعه قرآن هم از متشابهات قرآن است، و ایشان قائل به تشابه در این حروف بودند و قصه های خاصی و بیان خاصی که شاید الان مناسب بیان و طرح آن نباشد. فرمود حامیم، به دنبال اون والکتاب المبین. باز ویژگی دومی رو میبینیم از سوره های مکی، که نوعا سوره های مکی قرآن دارای سوگند بسیاریست، قسم در اونها بیشتر دیده میشه. با توجه به شرایط مخاطب استعذار دارید اینها در علوم بلاغی مطرح میشه. در یه فضایی که انسان یه مخاطبی دارد که کاملا دلداده است، پذیراست، گوش جان میسپارتی، سر انکار و مزاحمتی ندارد، در اینجا دیگه دلیلی ندارد کسی هنگامی که سخن میخورد سخن خودش رو مؤکد کند و جدی کلام خودش رو مطرح کند، با سوگند و شدید و غلیظ کلام به صحنه بیاورد، نه حاجتی نیست. وقتی دو دوست دارن با هم صحبتی میکنن، سوالی، جوابی، مطلبی، باید به شکل غیر مؤکد صحبت رو گفت دیگه، اینجا نیاز نیست که قلاص و شداد انسان سخن بگوید. اما گاه این که انسان زمینه رو زمینه جدی میبیند، بحث این کار رو رد و مسائل این چنینی خواهد بود، جای اون هست که کلام رو انسان غلیظ و استوار و محکم حتی اگر لازم است با قسم هم پشتوانه سازی کند. این چیزی که در سوره های مکی دیده میشه، اون شرائط دشوار و لجاجت مکیان و مخاطبان آن روز قرآن در اون سطوح نخستین اقتضا میکرد که گاه حضرت باری تعالی در کلام خیش به روش به اصطلاح جد و با سوگند و تأکیدهای غلیظ سخن بگوید، که این شد از ویژگی های سوره های مکی نازل شده قبل از هجرت نبی مکرم اسلام. فرمود حامیم و کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. خب این سوگند الهی هم سوگند بسیار زیبا و لطیفی است که در اینجا مطرح می شود. باز عرض می کنم خدمت بزرگواران و عزیزان که در سوگندهای قرآن استحضار دارید که حضرت باری تعالی سوگندی که در قرآن یاد می کند یا به ذات خیش است، ای و ربی، یا به آیات خیش است که سراسر سوگندهای قرآن رو می بینید، یا به رسولان خیش است، یعنی لأمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان نازنین نبی مکرم به عنوان سرآمد پیامبران الهی، یا سوگند به خود ذات اوست، یا به آیات اوست، یا به فرستادگان او. یعنی نوعا قسم در قرآن خارج از این مقوله نیست که عرض میکنم خدمت بزرگواران. در اینجا فرمود والکتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. خب این کتاب مبین چیست؟ انا جعلناه قرآنا عربیا، کار رو تمام میکند. یعنی خود قرآن آفتاب آمد دلیل آفتاب دقیقا روشن میکنه، مشخص میشود که از این کتاب مبین قرآن اراده شده است. اینی که عرض میکنم به دلیل این که بعض از مفسران اینجا بالاخره اظهار فضل کردن، این طرف اون طرف زدن، مثلا خواستن بگن که آیا مراد از این کتاب چیست، کدام از جنس کتاب است، آیا تمام کتب است، آیا مراد اصلا مکتوبات است، خداوند به کتاب قسم یاد میکند به دلیل شرافت کتاب. نه، مثل این که اینجا هیچ تردیدی وجود نداره که مراد از کتاب مبین و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا دیگه کاملا واضح و روشن است که خداوند به چی یاد میکند قسم خودش رو در اینجا، به قرآن قسم یاد میکنه. اما بیان اینه ول کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. خب حالا به قرآن میشه جور دیگری هم حضرت باری تعالی به عنوان دیگری سوگند یاد کند، اما تأکید بر عنوان کتاب مبین هم لطافت و ویژگی دارد. بله، اینجا میتونیم بگیم از بعد مکتوب بودن قرآن خداوند سبحان وارد میشود و تأکید بر این بعد است و این خیلی مهمه. یعنی بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم از ویژگی های این کتاب مستطاب، از ویژگی های این مکتب، رسول اون و وحی اون همین است که خداوند یه مراعات و نظیر قرائت و کتابت و خواندن و تعلیم و تعلم رو اون نکات اولیه آغازین این وحی قرار داده است. و این وحی با اقرا بسم ربک الذی خلق، هنگامی که آغاز می شود به دنبال آن علمه رو می بینید، علمه بالقلم رو می بینید، علمه الانسان ما لم یعلم رو می بینید. به تعبیر ادبا یه مراعات و نظیر اجزاء علم و تعلیم و تعلم و قرائت و خواندن و کتابت و قلم یک جا جمع می شود و این اوج زیبایی و شکوه کار قرآن است که خداوند این کتاب رو با چنین سرآغاز مبارکی آغاز می کند و چنین بازگو می کند. در اینجا هم سوگند ذات باری تعالی از بعد این که به کتاب مبین قسم یاد می کند، بعد کتابت هم به صحنه می آید در مورد قرآن، ایرادی ندارد اینطور نگاه کنیم. اما عنوان ثابت به اصطلاح تثبیت شده یا آیات قرآن همیشه با کتاب و واژه کتاب خدمت دوستان گفتیم بیان می شود. کتب ثبت، کتب ثبت، کتاب یعنی مسئول چه امر ثابت لایتغیر منظم قطعی است. کتاب مبین، سوگند به قرآن که کتاب مبین است. کلمه مبین به معنای روشنگر، به معنای روشن کننده. طبیعی است کتابی که می خواهد مبین باشد به تعبیر حکما وقتی تعریف میکنن وجود رو، حالا یا به بیان دیگر عرض میکنم، نور رو مثلا فرض بفرمایید، از ظاهر رو به نفسه و المظهر رو لغیره، نور همین نور ظاهری رو عرض میکنم، میگن این چیزیست نور ظاهری، اولین معنا که شاید از زمان قدما این تعریف وجود داشته است، چیزیست که به خودی خود روشن است و روشنی ایجاد میکند، یعنی در ذات نور باید نورانیت باشد و اونگاه روشنگری هم در ذات نور وجود داشته باشد، هم خودش روشن هم روشن میکند، این میشه نور. با توجه به این که وحی چنین حالتی رو دارد عزیزان، میدانیم از خاصیت عمده این وحی آن است که انزلنا الیکم نورا مبارکا، خداوند نور مبارکی رو به سوی شما فرستاده است، یعنی ماهیتاً وحی نور است. اگر نور مادی چشم سر رو بینا می کند و انسان می بیند، قرآن و وحی چشم جان و دل رو، بصائر من ربکم، بصیرت درونی رو ایجاد می کند و چشم دل روشن می کند. لذا طبعاً باید ماهیتاً روشن باشد و روشنگر باشد، همان گونه که نور بینونی این چنین است، این نور معنوی وحی هم از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، یعنی خودش روشن، آیات اون بیان شده و روشن. این رو در قسمت بعدی توضیح بیشتری به بهانه کلمه عربیان خواهم گفت خدمت دوستان بیان میکنم، و هم در این حال مبین باشد، روشنگر باشد برای مسیر انسان، حق رو از باطل تبیین کند، روشن کند برای انسان ها، زشت رو از زیبا، حق رو از ناحق، تمام اون تبیین ها و روشنگری هایی که قرآن دارد از اجزاء صفت مبین قرآن است، مبین است، روشنگر است و روشن می کند حقایق رو برای انسان ها، این کتابی که ماهیتا خود نور و نورانیت دارد. سوگند به این کتاب مبین. خب به دنبال این کتاب چه چیزی، این سوگند که مطرح شد چی میخواد مطرح بشه، این قسم برای چیست؟ انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بسیار کوبنده و جدی، عنایت بفرمایید. باز خدمت دوستان مطرح شده است که در آیات شریفه قرآن وقتی که زمائر جمع، زمیر جمع، نا، نحنو، پیاپی میاد در قرآن، نشان دهنده تأکید بیشتری است، یعنی خداوند میخواهد که اون تأکید و استواری سخن رو بیشتر بازگو کند. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما خودمون در شب قدر این قرآن را فرستاده ایم. انا جعلناه قرآنن، انا نا، به درستی که ما جعلناه، ما قرار دادیم آن کتاب مبین را قرآنن عربیان. یعنی میبینید سخن خیلی پرتنتنه استوار و محکم گفته میشود. انا جعلناه، ما سوگند به این کتاب مبین که ما خودمون این کتاب رو آفریدیم، ایجاد کردیم به شکل قرآنن عربیان، در قالب قرآنی که عربیست، این صفت را دارد که عربیست. خب این اسناد به خداوند رو میبینید، یعنی سوگند مقدمه سازی کرد برای این مطلب که تمام اجزا این مجموعه مبارک و کتاب شریف جز آن از سوی حضرت باری تعالی و جعل و قرارداد الهی است. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما به درستی قرار دادیم این کتاب مبین رو قرآنا عربیا. کلمه قرآن برای دوستان عزیز روشن توضیحی نمیخواهد، مشهورترین نام رو قرآن میدانیم، از ماده قرائت همیشه بزرگان مطرح میکنن، درستم میگن، به معنای مقروب، به معنای خواندنی. قرآن فعلان مصدر معنای اسم مفعولی دارد، یعنی خوانده شدنی، یعنی مجموعی که باید خوانده شود، یعنی مجموعی که راه ارتباط با این مجموعه خواندن است، مطالعه است، باید باشد بیاد انسان مراجعه کند، آن به آن بررسی کند، نمیتواند از صفحه زندگی انسان مسلمان به دور باشد. عمده ارتباط ما از قرائت آغاز می شود، آنگاه به دنبال اون تلاوت می آید، تدبر می آید و مراحل بعدی. اما این انا جعلناه قرآنا عربیا، چه اینجا چه در موارد دیگر، این کلمه یه قرائت دوم هم داره، یعنی قاف والقرآن المجید، نه والقرآن المجید، بدون مد، قرآن نه قرآن. اگر قرآن باشد از ماده قرائت نیست، یعنی هر دو اون میشه، اون قرائت هم باشه، عرض میکنم زیبایی دارد اون هم. اگر کلمه قرآن هم در قرآن جایز باشد، از ماده قرنه می آید، تقارن، یعنی مجموعه ای که خداوند حقایقی رو که در این کتاب بازگو می کند تقارن دارد با یکدیگر، همگونی، قرینه سازی میشه. آسمان و زمین پایاپا در این کتاب مطرح می شود. فراتر بگید دنیا و آخرت در این کتاب با هم پایاپا می آید. خدا و خلق در این کتاب کاملا به قرینه هم می آید. یه سوی این کتاب رو نگاه میکنید خداوند است، سوی دیگر آن خلق است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این کتاب میشه زنجیر واسطه و حلقه واسطه بین خدا و خلق. یک قرینه سازی است، زشتی ها، زیبایی ها، حسنات، سیئات، حق، ناحق، حق، تکلیف. میبینید در این مجموعه کتاب تا انتهای کار بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت و همه اجزا این مجموعه رو که نگاه میکنید یه تقارن معنایی عجیبی در مجموعه آیات دیده میشه. این از اسرار و از زیبایی های نهفته این کتاب مستطاب است که به این خاطرگاه بزرگان قرآن قرائت کردند. مجموع کتابن متشابها، تشابه به این معنای تقارن، مجموعه ای که یه تشابه زیبایی و تقارن زیبایی در مباحث اون دیده می شود که به لذت انس و پیوستگی با اون می افزاید اگر کسی این نکات ظریف رو دریابد. انا جعلناه قرآنا عربیا. ما این قرار دادیم این کتاب مبین رو قرآن عربیا. خب در اینجا وصفی که برای قرآن خداوند بازگو می کند و بالاخره وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر ما و شما بازگو می کند، آن را با همان زبان و بیان قرآن عربی. اجازه بفرمایید من این رو با یک قدری گستردگی بیشتری بازگو کنم که نیاز هم هست فکر میکنم که این رو بهتر بشناسیم، این جمله رو، این کلمه رو. قرآن عربی ابتداعا چیزی که به ذهن شما دوستان عزیز یا هر خواننده قرآن می آید این است که مراد از قرآن عربی یعنی قرآنی که به لغت العرب، به لسان عربی مبین، یعنی قرآنی است که به زبان عربی است. خب بسیار خوب، درست، شواهد خودش هم در قرآن میبینیم، به لسان عربی مبین. خب حالا این که قرآن به زبان عربی است، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، شاید و باشد که شما در این قرآن تعقل کنید و فهم کنید و حقایق اون برون آورید، یکمی نیاز به توضیح دارد. عرض میکنم معنای اول و اون سطح اول سخن رو که خدمت دوستان عزیز بررسی میکنیم همین است که طبعاً هر کتابی به جز با یک زبان و لغت که نمیتواند اول نوشته بشه، بعد ممکنه در آینده تألیفی رو دیگران ترجمه کنند، به زبانهای دیگه منتقل کنند. یه شعری رو که یه شاعر میسراید ابتداعاً به یه زبان میسراید، دیگه نمیتونه که این رو به 10 زبان بازگو کند در همون آن نخستین. اگر هر کتابی، هر وحی، حالا فراتر هر وحی که خداوند بر بشر نازل کرده است، دیگه طبعا با یه زبان بوده است، دیگه نمیتونسته که زو جهات و دارای چند زبان باشد. اگر خداوند موسای ابراهی را مبعوث کرده است، با او به زبان عبری وحیش را نازل کرده است بر او. اگر عیسای سوریانی آمده است، با زبان سوریانی زبان وحی اوست و با همون شیوه خداوند انجیل رو با آتینا حال انجیل بر عیسی نازل کرده است. اگر پیامبری است که این پیامبر النبی الامی العربی، اگر این پیامبر عربی است، پس طبعا باید وحی او هم به زبان چه باشد؟ به زبان عربی باشد. این یه امر معقوله، کاملا قابل دریافت که میفهمیم این رو. پس هر وحی به زبان پیامبر اون وحی باید نازل شود. به دلیل اینکه ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیامبری رو مبعوث نکردیم مگر اینکه به زبان قوم خودش بود، پس طبعا وحی او هم باید به همان زبان باشد. و جز این اگر باشد، یعنی در نطفه خفه شدن وحی، به چه معنا؟ به این معنا که پیامبری که می آید در میان قومی مبعوث میشه، بعد دائره این رسالت رو میخواد گسترش بده و فراگیر کند، اگر خود اون قوم زبانش رو نفهمن، گردش رو نگیرن، انکارش کنن و نفهمن چه چیزی میگوید، هرگز نمیتواند شعاع دائره رو گسترده تر کند و با دیگران صحبت کند. شما تصور کنید یه کسی که در درون خانواده خودش مقبولیتی نداره، چه ادعایی میخواد جای دیگه داشته باشه؟ کسی که زن و فرزندش چنین کسی رو نپذیرند، چگونه میتواند داعیه اخلاق برای دیگران بکند، داعیه هدایت و تربیت دیگران بکند؟ پیامبری که نتواند با قوم و جماعت ابتدایی پیرامون خودش سخن بگوید و اینها رو جذبشون کند، هرگز نمیتواند که با اقوام دیگر و جماعت دیگر همزبانی کند و اونها رو هدایت و رهنمون کند. بنابراین پیامبران الهی باید به زبان سرزمینی که در آن مبعوث می شدند ابتداعا سخن می گفتند. پیامبر مکرم اسلام هم پیامبر عربی است و باید از همین سرزمینی که در آن مبعوث شده است زبانش رو وام بگیرد. خداوند وحی رو با همون زبان بر پیامبر مکرم اسلام نازل می کند. این نکته عقلانی قضیه است. اما بعد از این عرض می کنم عزیزان، قصه این نیست فقط، یعنی بارها محضر مبارک دوستان اشاره شده است به زبانهای مختلف، که هنگامی که نگاه میکنیم انا جعلناه قرآنا عربیا یا بلسان عربی مبین، این قیدی که به دنبال کلمه عربی میاد خیلی قابل تأمل و قابل توجه است. خب خدمت دوستان عزیز، دیگه بحث رو مشاهده میکنید، همین الان کلمه کتاب رو، ریشه اون رو، کتب رو محضر مبارک دوستان مطرح کردیم. الان واژه عربی رو، ریشه های دیگر این لغت رو خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. زبان و ادبیات عرب از جهت زبان شناسی وقتی نگاه میکنیم، زبان عرب از زبانهای اشتقاقی است، زبان ترکیبی نیست، مانند زبان پارسی نیست، زبان اشتقاقی است، یعنی ریشه اشتقاق لغت دارد. میگیم کتب از کتب میاد، بعد کتب از کتب تو سقا، مشک پاره میشد، این مشک ها رو کنار هم میگذاردن، این سقاها میدوختن، میشد کتب تو سقا، بعد محکم و استوار و سفت و منظم میشد، این میشد کتابت. حالا حروف کلمات رو کنار هم میچینید، منظم میکنید، میشه کتابت. ریشه از اونجا گرفته میشه، بعد حالا این ساخته میشود از اون افعال مختلفی. هی بخوانن چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه به تعبیر نصیب شما، و کتبه یکتب و کاتبون و مکتوبون، رو بخوانن تا آخر اون بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد، و شروع کنن به ساختن افعال و صرف در ابواب مختلفه. یعنی ریشه کافتبه، باز بر میگردد به کجا این ریشه؟ ما این رو تو زبان فارسی که نداریم. آیا شما رفتن از چه گرفته میشود؟ ریشه رفتن چیه؟ مشتقات اولیش کدومه؟ خوردن چی؟ آمدن چی؟ ما در زبان فارسی که اشتقاق نداریم، ما در زبان انگلیسی که اشتقاق نداریم. بله ممکنه یک کلمه ریشه های دیرینه‌ای داشته باشه، بعد بگیم مثلا این ریشهش از کجا گرفته میشه، و در خرابات مقان نور خدا میبینم، این چه نوریست و من تا به کجا میبینم، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. بعد به شما بگوییم اگر خواجه شمس الدین گفته است در خرابات مغان، گمان نکنید که این خرابات جمع خرابه است به معنای ویرانه، بلکه این خرابه در حقیقت خور آبه، خور خورشید، آبه معبد، خرابه یعنی معبد خورشید پرستی، بعد معبد پرستش به طور کلی در انتقال بعدی و معنای بعدی. در خرابات مقان، مقان مقاو، مقان مقاوپتا، موبد، در خرابات مقان یعنی در محل آیین پرستش به اصطلاح در محل پرستش آیین گذشته ایرانیان ما نور خدا میبینیم. ممکنه چنین چیزی رو خواجه داره میگه به دلیل این اشتقاق این کلمه، یعنی ممکنه ما بعض از کلمات رو در پارسی یا مثلا فرض کنیم که education مثلا تعلیم و تعلم، بله خب در حقیقت education که انگلیسی نیست، این educated در یونانی به معنای خوردن است، به معنای فربه کردن است. بعد این رو انگلیسی ها گرفتن اومدن این رو به فربهی فکر و ذهن منتقل کردن، شد education، تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت. ممکنه ما یه واژگانی داشته باشیم که اینا منتقل شده باشه، اما کلام اشتقاقی نیست، نه انگلیسی نه فارسی. اما شما بارها ملاحظه میفرمایید بنده هنگامی که خدمت دوستان جرم رو گفتم، ذنب رو گفتم، مثلا همه واژگانی که در قرآن خدمت دوستان عمده واژگانی که مطرح میکنیم، یکی از مبانی کار ما اصلا چیه؟ واژه شناسی است. این رو چی میگن در کلام عرب؟ فقه اللغه. امروزی ها تو زبان شناسی میگن اتیمولوژی. شما بیاید نگاه کنید، بزرگی از این دیار نیشابور که خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشی ز پیشاور دارد، به تعبیر اون شاعر کذایی، یه مردی بلند شده از قرن چهارم اون زمان سالبی نیشابوری کتابی نوشته از فقه اللغه، تکان دهنده است، چقدر زیبا و عمیق، ریشه ها مبانی یک به یک اینها برون کشیده می شود. اصلا نمیخوام من خسته کنم ذهن دوستان رو، بحث ادبی نکنم، فقط دارم عظمت کار رو مطرح میکنم در این ترکیب قرآنی. ابن سکی، تألیفات ابن سکی رو نگاه کنید، علم اشتقاق رو مطرح، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اگر شما کلمه هم میم دال رو در هم دارید، حالا این رو برگردانید، دال حمد رو تبدیل به مدحش کنید، میم دال ه، سه تا حرف اصلیش یکی شده است، قطعا معنا باید با هم نزدیک باشد. اگر دو حرف اصلی با هم یکی بشه، کشفه، کشره، شکره، اینا دو تا حرف اصلیش با هم یکیه، تو اشتهاق کبیر میگن باید معنیشون با هم نزدیک باشه و چنین و چنان میشه. اوقایی است اینجا این مباحث. خب حالا در حدی که بالاخره کار ما بوده است و رشته تحصیلی دانشگاهی در جهاتی بوده است، هیچ کدوم اینها رو ما ندیدیم در زبان‌های دیگه به این شکل عزیزان. یعنی از ویژگی‌های زبان عرب گستردگی این زبان به دلیل اشتقاقات، که این نتیجه آن خواهد شد که گوینده می‌تواند از امکانات مختلف زبانی به تمام معنا استفاده کند، می‌تواند مقاصد خودش رو در قالب‌های مختلف با این ریشه‌های اشتقاق به خوبی بازگو کند و برساند، میشه به لسان عربی مبین. این نمیشه دیگه به لسان زبان دیگه، این وسعت توش نیست، این پهنا و گستردگی در انتقال مفاهیم وجود نداره که در کلام الهی میبینیم، در قرآن میبینیم چقدر این واژگان زیبا. من دلم خیلی میخواد این رو خدمت دوستان بیشتر توضیح بدم، اما میترسم خستتون کنه، که بالاخره کجا باید رؤیت بیاد، کجا باید انس ایناس بیاد، کجا باید نظر بیاد، نظر به معنای دیدن، رؤیت به معنای دیدن، ایناس به معنای دیدن. اما چرا موسی میگوید، خداوند از زبان موسی میگوید، موسی که عربی نگفته، خدا این رو عربی میکنه دیگه، انی آنست و نارا به اهل خود ام کسو بیز، انی آنست، نگفت انی رأیت و نارا، نگفت انی نظرت و نارا، گفت انی آنست و نارا. ریشه ایناس از چی میاد؟ از اونس، دیدنی که به دنبال اون برای انسان انس و آرامش و لذت می آورد، به اون ایناس می گوید. نظر نمی گن، رویت نمی گن. موسی همسر در حال وضع هم، هوا بارانی، شب تاریک، یک مرتبه از دور یه آتشی رو دید، گفت انی آنست و نارا، دیگه ایناس میاد اینجا، دلگرم، امیدوار، خوشحال بیستید، من میرم یا یه راهنمایی پیدا می کنم، او اجدا علی النار هدا، یا هادی پیدا میکنم، یا برای شما قبسی میآورم، بخشی از آتش میارم تا خودتون رو برای زن در وضع چنینی، آتش و گرما لازم است تا خودتون گرم کنید. خب ببینید اینجا ایناست، چی میگه خداوند این کلمات رو؟ این امکانات در زبان و ادبیات عرب وجود دارد که قرآن استخدام میکند این امکانات رو، خداوند به کار می‌بندد و این وجوه زیبای بیانی رو بازگو می‌کند و منتقل می‌کنه. این پهنای کلام. حالا بماند از این که جز این امکانات دیگر، بارها اینا رو گفتیم دیگه دوستان بلدید، بالاخره گاهی مزاح میکردیم دیگه، حالا کسی میخواد در زبان فارسی یک چیزی رو بگوید، ابراز علاقه به کسی بکند، مثلا شروع میکند برای شعر گفتن برای یک محبوبی، برای یک مثلا عرض به خدمت و نازنینی شروع میکند به سخن گفتن، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت شروع میکند. بعد که بگیم یار دلنواز کیه، اون مثلا فلان، اینها دیگه خوب دیگه تا کجا باشد دیگه، اگر در نزد احباب باشد میگن در اشتیاق و سوزش در مقام وسط و ولی عصر و حجت ابن الحسن و اینا. حالا ممکن اگر جای دیگری باشه بگه مثلا این در کجا بوده است این شعر. گفتم غم تو دارم گفتا غمت برآید، گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید. خب بعد میگه این گفتم به کی گفتی، اون که گفتا اون چی بود؟ ما دیگه گفتیم با مثلا محبوب معشوق فلان الهیست غیره. حالا ممکن اینطور هم نباشه، این مثلا با یک کسی دیگه ای باشه، با یک نازک لطیفی باشه مثلا فلان اینا. کی میخواد بگه این چطور یا نشناسنامه ای داره این کلمه؟ گفتم گفتا تمام. حالا اگه جرعت داره این رو تبدیلش کنه به کلام عرب، همین رو تو زبان عرب بگه، تا که بخواد صیغه رو مخاطب کنه یا باید مذکر باشه یا چی باشه یا مؤنث باشه. اگر گفت انت، انت، گفت انته، تا کاف رو جر داد که گفت یا که گفت تمام شد، شد مؤنث یا مذکر، مچ رو میگیرن دیگه نمیتونه کار دیگه بکنه، مانند فارسی نیست که این تو بیدر و دروازه باشه. تا که گفت سلیمی من زهلت بالعراقی علاقی من هواها ما علاقی تمام شد. منز سلیمی من زهلت، حل حلا حلو حلت، حلتا، حلت صیغه چهارم مفرد مؤنث غائب. این خانم کیه که میگه سلیمی منز حلت بالعراقی؟ پس دقیقا مشخص میشه که مراد چیست. اما تو فارسی اینطور نداریم، ما که فارسی ما من تو او ما شما ایشان تموم شد. حالا این من تو او ما شما ایشان که مذکر مؤنث نداره دیگه عزیز من، اما تو کلام عرب اینطور نیست. شما در بیان مؤنث‌گویی اصلا شما این بحث تثنیه، ما در فارسی دیگه تثنیه که نداریم دیگه، یا من تو او ما شما ایشان جمع شد دیگه. اما در کلام عرب مفرد مفرد، تثنیه تثنیه، دو تا این از دو به بالا وقتی شد سه به بعد میشه چی؟ میشه جمع. ما نداریم اینا رو تو فارسی که. آیا اینها چگونه است؟ امکانات بیان و قدرت انتقال رو چه میکنه برای گوینده؟ وسعت میدهد و پهنا میدهد. این میشه به لسان عربی مبین. حالا دیگه من شما رو خسته کردم، همین جمله رو اضافه میکنم. گذشته از این که تنوع نام ها، باز هم عذرخواهی میکنم، بالاخره ایام ربیع هم دیگه شروع شده، بالاخره گاهی ما خدمت دوستان نشان کردیم تو بحث های خاص‌تر که ما یه گاو داریم، از همین گاو وقتی میخوایم بچه‌شو درست کنیم بالاخره یک ساله هم میگذاریم، میگیم گاو ساله، یعنی گاو یک ساله، میگیم گاو ساله، گو ساله میشه. اما تو کلام عرب اینطوری نیست، وقتی میخواد برای نرش بگه اسمش جداست، برای مادهش بگه اسمش جدا، برای یک سالش بگه جدا، دو ساله بگه جدا، سه ساله بگه، بنت لبون بگه، بنت مخاز بگه، هر کدام اسم خودش رو داره. برای اشترش میخواد بگه جملش چیزیه، ابلش چیزیه، ناقه، ما یک شتر داریم و بالاخره همین تمام. بعضی هم کمون شتر رو ندارن، خیالشون راحت. ما اینطوری ما در فارسی نداریم بالاخره کلماتی که بخواد اینقدر گویا باشه، اینقدر پهنه سخن رو گسترش بده و امکانات بیانی ما رو تقویت کنه. اما در کلام عرب هست. این بیهوده نیست که خواجه میگوید اگر چرز هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خموش ولی این چندهان پر از عربی است. کسی که دیگه شما شاهکار زبان پارسی میدانید سخن او را و در اون قله بلند زیباگویی پارسی شکر شکن شدند همه توتیان هند زین قند فارسی که به بنگاله می روند. حافظی که چنین میگوید سابی حدیث سر به گل و لاله می روند وین بحث با سلاسه قصاله می روند شکر شکن شدند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می روند. بعد میگه اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی چندان پر از عربی است. اگر بنا باشه فضل بازگو کنم میریزم روی دائره، بعد بهتون خواهم گفت کتب تو قصت شوقی و مدموعی باک. بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی، عجیب حادثه ای و غریب واقعی، انا استبرت قتیلا بقاتلی شاکی. همین جناب حافظ شروع میکنن ملمع گویی، یه مصرع فارسی یه مصرع عربی قوقا میکنن. بله، به لسان عربی مبین. پس میخوام عرض کنم این که فرمود انا جعلناه قرآن عربی، بله یه بعد قضیه این است که قرآن باید عربی باشه چون پیامبر عربی است عزیزان، اما بعد دومش رو در نظر بگیرید که این زبان حاوی بسیار امکانات قوی توانمندی است، بسیار زبان قدرتمندی است. چنین امکاناتی رو میدهد به گوینده که بتواند خواسته های متنوع خودش رو در قالب های مختلف بریزد. و یه بعد این دیگه شم اینجا عرض کنم، معنای دوم رو خدمت دوستان بگم، و اون این که باز از ویژگی های این کلام، کلام عربه، بعد دیگه حالا توی قرآن هم چون در این قاعده اومده این ویژگی رو داره. شما میگید که الان گفتیم کتبه، بعد دوستان میگن که وقتی میخواستن صرف یاد بگیرن میامدن میگفتن که فاعیل لام، بعد میگفتن کتبه بر وزن چی؟ فعله. کتبه یکتب و یفعلو. میامدن وزن یاد میگرفتن. وزن یعنی چی؟ همین که شما دارید میگید، همین وزن، یعنی آهنگ. کلام عرب سخنی آهنگینه. هر چی رو تو کلام عرب باید بگید، بگید وزنش چیه؟ یعنی آهنگش چیه؟ آهنگ داره. شما در فارسی خوردن بر وزن چی؟ وزن نداره. خوردم خوردی خورد نوش جانتون، گوارای وجود شما، وزن نداره. اما اکل اکلا اکلو، فعل فعلا فعلو. حالا اینکه فا و عین گفتن به دلیل اینکه منظمش کنن، و الا عمده آهنگین بودنشه. یعنی اکلا، حالا شما به جای فعلا بگین ددد، هر چی میخواد بگید، بالاخره آهنگ شده مطرح میشه. کلام عرب سخنی آهنگین است، موزونه، وزن داره. به همین خاطره که شما عزیز من میبینید این قراء زیبای قرآن با این صوت زیبای تلفظای خودشون وقتی شروع میکنن به خوندن، آیا اینا میتونن مثلا خیلی چیزهای دیگر هم دارین دستگاه های مختلف با این ویژگی های زیبا بخوانند؟ حالا ما توی بحثا وارد نشدیم، منوزی مقداری مراعات بعضی از مسائل میشه واقعا، و الا سنع به سحر هستن دوستان غاری ما. یعنی چی این سنع به سحر؟ هفتا دستگاه اصیلی که تو اینها قرآن خونده میشه محف میشه، شروع میکنین سوره حمد رو با این هفتا دستگاه خوندن، براتون سبا میخونه، نهاوند میخونه، عجم میخونه، بیات میخونه، سگاه میخونه، حجاز میخوند، رست میخوند، میشه سنه به سهر. این هفتا دستگاه رو میخونه. همین حامیم و الکتاب المبین ناجعلناه قرآن عربی، خداوند این ویژگی رو در این کلام داده است. و یه وقتی خدمت دوستان ماجرای اون مرد عرض به خدمتون اروپایی رو میگفتم خدمت دوستان، سوئدی رو در استکهلم الان زندگی میکنن، وقتی ما شبها این دکتری پروژه دکتری رو کار میکردم خسته میشدم پیچ رادیو رو میزدیم گوش میدادیم، کمکی سردماغ میشدیم، باز مجدد عرض به خدمتون مینشستیم پایین کار. یه وقتی کسی اومد یکی از بچهای هم دوستان من تو تا گفت به من، گفت پیتر چطوری میدونی چی داری گوش میکنی چیه داری؟ گفتم نه من خوشم میاد اینو شبا میزنم این موج رو میاد گوش میکنم. خندید گفت این به اصطلاح موج مصره و یه قاری داریم ما مسلمان ها، اون دوست من مسلمان بود، یه قاری قرآن داریم به نام عبدالباسط، این صدای اون داره قرآن ما مسلمان ها رو میخونه. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم میشه برای من یکی از این کتابتون بیاری؟ ما هم بعد فردا تهیه کردیم و دوستم تهیه کرد برای من ترجمه پکتال، خدا رحمت کنه مرحوم پکتال رو، بالاخره مسلمان شد اون هم با اون حال هوای خاصش و اسمش هم محمد قرار داد. و عرض به خدمتون بله 1920 خورده یه ترجمه پکتال، یعنی نزدیک 100 سال از اون ترجمه انگلیسی میگذره، منتها خب ترجمه قوی بود در زمان خودش. یه ترجمه پکتال رو داد دست من شروع کردم بخوندن. 6 ماه 1 سال نشد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. به جای پیتر اسم شد عبدالله اندرسون به جای پیتر. با آهنگ قرآن عزیزان جذب شد به اقیانوس بیکران قرآن. بعد پس این کلمه قرآن عربیان من یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک که ملک. بالاخره همین مقدارم که خدمت دوستان گفتیم کمی اطاله کلام شد، اما واقعا عرض میکنم آری از هر مجاملهی که ساعتها باید فقط رو همین کلمه توضیح داد که این عربیان چه میکنه. پس بنابراین این ویژگی کلام عرب هم نکته ایست که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما اینطور قرار دادیم این کلام رو، باشد شما بیاید در این مضامین، در این الفاظ، در این عبارت، در این پیام ها، در این حکایت ها تأمل و تعقل کنید و حقایق آن رو برون بکشید، قالب و محتوا، لفظ و معنا هر دو رو استفاده کنید و برون کشید و بهره ببرید. اما اجازه بفرمایید من همین جمله کوتاه رو بگم، عرضم رو به پایان برسانم. کلمه عربیان شد به زبان عربی، لسان عربی. قرآن عربیان یعنی قرآن به لسان عربی، اما یه معنای دیگه عربیان داره. کلمه اعراب یعنی الافصاح و البیان. عربه یعنی آشکار کردن و رو کردن. اصلا ربطی به زبان عرب نداره ها، اصلا خود این کلمه عربه. ببینی اعراب نقطه مقابل اعجام. اعجام یعنی گم کردن یه چیزی رو، پوشیدن، پنهان کردن. عرب نقطه مقابل و غیر خودش رو، هر کسی غیر خودش رو چه میگویند؟ عجم. عرب عجم. چرا اعراب اعراب نگیم، چرا عرب به غیر خودش عجم میگه؟ به دلیل این که میگوید نمیتواند به زبان من صحبت کنه، پس بلد نیست صحبت کنه. خیال میکنن که همه با چی صحبت کنن تو این دنیا؟ عربی صحبت کنن. و چون حالا که بلد نیستن، مثل اینکه شما میرین تو مکه مدینه، بعد گاهی حالا انشالله که اینطور نیست مسخره میکنن بعض از دوستان رو، مثلا مسخره شون میکنن چون بلد نیستن عربی صحبت کنن. دیدم من اینو متاسفانه، یکم این سر به سر میگذارن و مثلا مطالبی هم گفته میشه ناروا هم گاهی. گمان میکنه هر بار عربی صحبت کنه، لذا هر کی بلد نیست عربی صحبت کنه میگن عجمی، عجمه یعنی گنگه، یعنی بلد. اعراب نقطه مقابل اونه، یعنی باز، روشن، آشکار. نمونه بگم خدمتتون، بعضی از در رابطه خانوادگی عزیزان، زن و شوهر باید سخاوتمند باشن، باید بی‌پروا باشن، باید ملاحظه کاری نکنن، محبتشون رو صادقانه، صمیمانه، بیباکانه به یکدیگر منتقل کنن، بیان و نشان بدن. این راز موفقیت زندگی است. از سه تا کلید اصلی در سعادت زندگی زناشویی و آرامشی که قرآن انسان رو دعوت به اون میکند که لتسکنوا الیها، اینه دقیقا. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. در جای خودش گفتم اصل اول، اصل آرامش بخشی و تنش زدایی، اصل دوم مودت و ابراز ود، نه محبت، مودت و ابراز ود، اصل سوم اغماز و گذشت. این ستا میشه ستا کلید اصلی سعادت زندگی نیکبخت قرآنی طبق آیه 21 سوره مبارکه روم که تفسیرش رو مفصل خدمت دوستان در جای خود گفتیم. باید زنان این حالات رو داشته باشن، مردم این حالات باید داشته باشن. حالا این که ملاحظه کاری کنن، آی بگیم یا کم بگیم، قطره چکانی محبت رو نشان بدیم یا ندیم، اینا دیگه مال یک وقتایی بوده است، یه حرفایی بوده است که دوران اون گذشته است. من میخوام خدمتتون بگم خداوند بازگو میکنه زنان، اون همسران به اصطلاح شایسته بهشتی رو وقتی مطرح میکنه، ویژگی اینها چیه؟ اوروبن اطراب. اوروبن اوروب یعنی چی؟ از ماده عربه میاد، یعنی همسران بهشتی ویژگیشون اینه که آن با آن تصدق همسراشون میاد، البته نه به زبان چاخانه ها، به واقعیت آن با آن محبتشون رو ابراز میکنن، رو میکنن، آشکار میکنن، عروبن نشان میدن، عروبن اطرابا، عروبه یعنی همین معنا رو درستن. حالا قرآن عربی، یه جمله دیگه هم بگم ببینید، حالا یه مقداری بحث کردم چیز میشه دیگه کمی از اون. بالاخره مثلا تو روایات داریم که واهمه نداشته باشید از اینکه با ثیب ازدواج کنید. ثیب همان که در پارسی بیوه زن میگوییم مثلا. فهمیدن نگران این نباشید، امتیازی دارند اینها. فهمیدن ثیب و تعرب و نفسها، زن ثیب به دلیل تجربه‌ای که در زندگی دارد یا شکستی که خورده است یا سرد و گرمی که چشیده است، خوب میتواند نفسش را آشکار کند، محبتش را ابراز کند و بازگو کند. مانند دوشیزگان نیست که یک حالت سرسختی خاصی و ملاحظه‌گری در این جهت مثلا داشته باشه. فرض بفرمایید این توره با همین کلمه عربیه. پس عربی یه معنای دوم داره غیر از زبان عرب، یعنی آشکار، کاملا روشن. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این کتاب رو قرآنی دادیم، قرآنی قرار دادیم که کاملا گویاست، روشنه، مغلق نیست، پیچیدگی اونچنانی ندارد حقایق و معانی اون. یعنی به یه زبان تخصصی این کلام نوشته نشده. دوستان عزیز من هستن، خب یه کتابی مثلا از بزرگواران عزیز من، خب مثلا فرض کن حالا اون کتاب ابتدایی عرض می‌کنیم، حالا بالاتر نه، مثلا کسی فیزیولوژی دکتر آرتور گایتون رو بخواد بخونه، خب چند درصد ما کی می‌خواد بخونه این رو؟ نمی‌دونم یه کتاب خاصی رو در اقتصاد مثلا، نمی‌دونم آدام اسمیت اولین تحریفی که نوشته هست، حالا ما بخوایم بیام این رو در طرح مباحث نظریه‌های اقتصادی اون بخونیم، خب این اصطلاحات داره، مطالبی داره، ما کجا می‌فهمیم؟ یه کتاب اختصاصیه، تخصصیه، یعنی واژگان کلمات چنین حالتی رو دارن. قرآن تخصصی ترین کتاب در هدایت بشریت است از ازل تا ابد، اما مطالبش، لفظ و بیانش غیر تخصصیه. این میشه قرآنم عربیم. این اعجاز این کلام است عزیزان، در عین اون اعماق اما عربیم، روشن، آشکار. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما که درس رو فرستادیم، معلم اومد، کلاس تشکیل شد، بهترین مد، بهترین آموزگار و معلم دیگه خود دانید، لعلکم تعقلون. اما امید داریم که شما هم از این درس و از این کلام و از این کتاب حظ و بهره خودتون رو ببرید. اما بدانید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. دیگه اوج میگیرد سخن که باید خدمت دوستان عزیز نوبت آینده توضیح داده شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.